ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. ارزش سهام در بازارهای جهانی سقوط کرد. عفو بین‌الملل خواهان لغو حکم اعدام محمد رضا حدادی شد. و یک نماینده مجلس از دستگیری بزرگترین سهامدار ماشین‌سازی تبریز خبر داد. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا. خوش آمدید به مجله نیمروزی پنجشنبه 19 مهر ماه. با نگاهی به تازه ترین اخبار ایران و جهان آغاز میکنیم. ارزش سهام در بزرگترین بازارهای بورس جهان سقوط کرد. به دنبال افت شدید ارزش سهام در بازار بورس نیویورک در روز چهارشنبه، بازارهای بورس در آسیا نیز بین 4-6% از ارزش خود را از دست دادند. تمامی بازارهای بورس در اروپا نیز صبح پنجشنبه با دست کم 1.5% کاهش کار خود را آغاز کردند. سقوط ارزش سهام در بازار های جهانی به کاهش نرخ برابری دلار با دیگر ارزهای بین المللی منجر شد. همزمان با تلاطم کم سابقه در بازارهای بورس جهانی، قیمت نفت خام برنت نیز به 82 دلار در هر بشکه رسید. اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره افزایش نرخ بهره یکی از دلایل عمده سقوط ارزش سهام در آمریکا، اروپا و آسیا ذکر شده است. روز چهارشنبه آقای ترامپ بالا بردن نرخ بهره از طرف بانک مرکزی آمریکا را اقدامی اشتباه خواند. در مقابل کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول با اشاره به بهبود اوضاع اقتصادی در کشورهای پیشرفته از افزایش نرخ بهره دفاع کرد. بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا هنوز به سقوط ارزش سهام در بازارهای بورس جهانی واکنشی نشان ندادند. سازمان عفو بین‌الملل خواستار لغو حکم اعدام محمد رضا حدادی شد. محمد رضا حدادی به قتل در سن 15 سالگی متهم و در دادگاه به اعدام محکوم شده است. به گفته عفو بین‌الملل تاکنون اجرای حکم اعدام او 6 بار به تعویق افتاده و محمد رضا 14 سال را در زندان و در شرایط روحی بسیار سخت در انتظار اعدامش گذرانده است. محمد رضا حدادی در تحقیقات اولیه و در دادگاهی که در 8 آبان 1382 برگزار شده بود به سرقت و قتل اعتراف کرد، اما چند روز بعد با ارسال نامه‌ای به دادگاه گفت که یکی دیگر از متهمان پرونده با وعده پرداخت پول از او خواسته ارتکاب قتل را بر عهده بگیرد. دو متهم دیگر پرونده دوران زندان خود را می‌گذراندند. عفو بین‌الملل در روز جهانی مبارزه با اعدام از کشورهایی که حکم اعدام در آنها صادر و اجرا می‌شود خواسته است به صدور حکم اعدام پایان دهند. بر اساس گزارش این نهاد حقوق بشری، در سال گذشته میلادی 993 نفر در 23 کشور اعدام شدند که بیشترین اعدام‌ها در ایران، عربستان، عراق و پاکستان صورت گرفته است. چین تاکنون تعداد اعدام شدگان در آن کشور را اعلام نکرده است. و سرانجام اینکه محمد اسماعیل سعیدی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی از دستگیری سهامدار اصلی ماشین‌سازی تبریز به اتهام فساد مالی خبر داد. آقای سعیدی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا سهامدار اصلی ماشین‌سازی تبریز را قربان علی فرخزاد معرفی کرده و گفته است وی 3 میلیون دلار با نرخ رسمی برای خرید ماشین‌آلات کارخانه دریا کرده و آن را در بازار آزاد فروخته است. به گفته محمد اسماعیل سعیدی، گروهی از نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی به این پرونده فساد مالی و پیگیری اداره کارخانه ماشین‌سازی تبریز شدند. این اظهارات در حالی مطرح شده که مقام‌های قضایی هنوز درباره این موضوع اطلاع رسانی نکردند. خبرگزاری ایلنا همچنین به نقل از منابع مطلع کارگری خود گزارش داده که مبلغ دریافتی 200 میلیون تقسیم میکنم مبلغ دریافتی 200 میلیون یورو بود و اکنون تمامی حساب‌های این کارخانه مسدود شده است. تعداد کارگران و کارمندان ماشین‌سازی تبریز در سالهای اخیر از 4000 نفر به 800 نفر کاهش پیدا کرده است. ساعت 2:05 است به وقت ایران. شنوندگی مجله نیمروزی پنجشنبه 19 مهر ماه هستید. به سراغ گزارش ها و گفتگوهای این بخش کوتاه خبری تحلیلی بریم. به دنبال برگزاری همایش سازمان مجاهدین خلق در تیر ماه امسال در پاریس، حالا 4 نفر از جمله یک دیپلمات ایرانی متهم شدند که قصد داشتند در این گردهمایی بمب گذاری کنند. آلمان پس از بازداشت این دیپلمات به تازگی او را برای محاکمه به بلژیک تحویل داده است، اقدامی که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا آن را تحسین کرده و خاطر نشان کرده که واشنگتن برای مقابله با تهدیدهای ناشی از حکومت ایران به همکاری با همپیمانانش ادامه خواهد داد. جزئیات بیشتر را بشنوید در گزارش از همکارم نوشین سید حسینی.
آلمان یک دیپلمات ایرانی متهم به توطئه برای بمب‌گذاری در نشست مجاهدین خلق در پاریس را به بلژیک تحویل داد. جمهوری اسلامی اتهام‌های وارد شده را رد کرده و خواستار آزادی دیپلمات خود شده است. آنطور که خبرگزاری فرانسه پیش از این فاش کرده بود، این دیپلمات اسدالله اسدی نام دارد که در سفارت وین در ایران کار می‌کرد. به دنبال تحقیقات مشترک آلمان، بلژیک و فرانسه درباره پرونده بمب‌گذاری، آقای اسدی در تیر ماه امسال در ایالت بایرن آلمان بازداشت شد. 9 مهر ماه دادگاهی در آلمان با استرداد او به بلژیک موافقت کرد و به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از دادستانی فدرال آلمان، اسدالله اسدی روز 17 مهر ماه به بلژیک تحویل داده شده است. قرار است آقای اسدی در بلژیک مورد محاکمه قرار گیرد. تحقیقات و اتهام‌های وارد شده به این دیپلمات ایرانی مربوط به طرح بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق در 9 تیر ماه است. او متهم است که از یک زوج ساکن بلژیک خواسته بود که به این همایش حمله کنند. این زن و شوهر در بروکسل در حالی که 500 گرم ماده منفجره بسیار قوی و یک چاشنی به همراه داشتند، بازداشت شده بودند. پلیس معتقد است که آقای اسدی در انتقال مواد منفجره به این زوج دست داشته است. ارگان خبری سازمان مجاهدین خلق آقای اسدی را رئیس ایستگاه اطلاعاتی در سفارت ایران در وین نامیده و میگوید او دستور نهایی حمله به گردهمایی 9 تیر را ابلاغ کرده بود، در حالی که آقای اسدی به همراه 3 نفر دیگر در بلژیک متهم به زمین چینی برای این بمب گذاری شده اند. رویترز بدون نام بردن از مظنون 4 گزارش داده که این فرد هم در فرانسه بازداشت و سپس به بلژیک تحویل داده شده است و به این ترتیب هر 4 مظنون به دست داشتن در طرح بمب‌گذاری در همایش سازمان مجاهدین خلق حالا در بلژیک به سر می‌برند و در انتظار محاکمه خود هستند. از سوی دیگر تهران اتهام‌های وارد شده را رد کرده و تحولات اخیر را در این زمینه نمایش مضحک خوانده است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ضمناً که خواستار آزادی دیپلمات خود شده، با اشاره به اسناد و مدارک موجود گفته است نقش عوامل مخرب شناخته شده در طراحی این نمایش مضحک روشن است. 10 تیر ماه دولت فرانسه دارایی‌های متعلق به سرویس‌های اطلاعاتی ایران و 2 شهروند ایرانی از جمله آقای اسدی را در واکنش به طرح حمله به همایش مجاهدین خلق مسدود کرد. همزمان وزارت کشور، وزارت خارجه و وزارت اقتصاد فرانسه در یک اطلاعیه مشترک با اشاره به طرح حمله نوشتند که این اقدام شدیداً جدی است و نمی‌توان آن را بی‌پاسخ گذاشت. همایش شورای ملی مقاومت و نهاد مرتبط با آن، سازمان مجاهدین خلق ایران، در 9 تیر در حومه پاریس برگزار شده بود. به گفته سازمان مجاهدین خلق بیش از 25,000 نفر در این همایش شرکت داشتند. رودی جولیانی از چهره‌های نزدیک به دونالد ترامپ، بیل ریچاردسون نماینده پیشین آمریکا در سازمان ملل و نیز نخست وزیر پیشین کانادا و وزرای خارجه پیشین فرانسه و ایتالیا از جمله شرکت کنندگان در این همایش بودند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
از روز دوشنبه خبری منتشر شد مبنی بر کشته شدن دنیا ویسی، دختر بچه 7 ساله در روستای گرماش از توابع سنندج. اعلام شد که این دختر بچه در اثر سقوط، در واقع ریزش دیوار در مدرسه کشته شده. اما روز گذشته اخبار دیگری منتشر شد، در واقع میشه گفت شایعاتی منتشر شد در شبکه‌های اجتماعی مبنی بر اینکه پیش از اینکه دنیا جان خودش رو در اثر ریزش دیوار از دست بده، به او تعرض جنسی شده. اینها در حد شایعه در شبکه‌های اجتماعی بود تا اینکه اکبر جوهری، دادستان سنندج، اعلام کرد که به پزشکی قانونی دستور داده که رسیدگی بکنه به این مسئله و نتایج تحقیقات رو هم اعلام کرد که به اطلاع عموم خواهد رسوند. گذشته از واکنش دادستان سنندج، واکنش‌هایی هم از طرف نماینده سنندج داشتیم. همکارم رویا کریمی مجد با من در استودیوست تا با هم نگاه بیشتر و بهتر و موشکافانه تری بندازیم به اونچه که اتفاق افتاده در این چند روز درباره پرونده دنیا ویسی. رویا سلام میکنم به تو.
من هم سلام میکنم به تو سمیرا و همینطور شنوندگان مجله نیمروزی رادیو فردا. خب بخش عمده ای از کلیات داستان رو تو گفتی، اینطوری که من از صبح دارم پیگیری میکنم، خبرها رو میبینم، ویدیوهای منتشر شده رو دیدم، کاملا در واقع دو تا خبر متفاوت و به نظر متناقض در حال حاضر در مخصوصا شبکه‌های اجتماعی در حال گسترده شدنه. اونطوری که ویدیوها نشون میده و اونطوری که خبرگزاری‌های رسمی دارن در موردش اطلاع رسانی میکنن، ساعت 10:25 صبح روز دوشنبه دنیا و 13 تن دیگر از دانش آموزان مدرسه یه مدرسه تک کلاسه بوده، 13 تا شاگرد داشته که همشون در یک کلاس حاضر میشدن و در واقع رده‌های مختلف آموزشی معلم با اونها به اونها آموزش میداده. 13 تا بچه توی حیاط بودن، داشتن بازی میکردن، توپ میفته پشت دیوار دستشویی مخروبه مدرسه، دنیا میره اون رو بیاره و بچه‌ها مواجه میشن با سقوط دیوار. عموی دنیا گفته که بچه‌ها شاهد بودن که دیوار بر روی دنیا سقوط کرده. مدرسه یه مدرسه 40 ساله است، پیش از انقلاب ساخته شده. از سال 90 تا به حال، اینطور که مدیرکل نوسازی مدارس کردستان گفته، 3 بار نامه نوشتن و گفتن که این مدرسه احتیاج به بازسازی داره. فیلم‌های منتشر شده نشون میده که در واقع تمام شیشه ها شکسته، زمین خاکالوده، در واقع یک فضای نیمه مخروبه‌ایه که به عنوان امکان آموزشی در اختیار این 13 بچه قرار داده شده. اما تو هم اشاره کردی که از دیروز داره مسائلی مطرح میشه در مورد این که علت مرگ دنیا نه ریختن ساختمان مدرسه است، بلکه این بچه قبلا مورد تعرض قرار گرفته شده، با میله آهنی به سرش زده شده و بعد جسدش پشت دیوار قرار داده شده. که خب اون چیزی که در واقع کسانی که همراه بودن در فیلم ها مشاهده میشه، کسانی که کمک کردن برای بیرون کشیدن جسد دنیا، هیچ کدومشون به این مورد اشاره ای نمی کنن. من برای اصلی این دوتا خبر، یک خبرنگار روزنامه قانون در ایران هست که منبع خبرش پزشکی قانونی هست و یکی از پزشکان بیمارستان که پیکر دنیا قبل از اینکه در واقع اعلام مرگ بشه اونجا منتقل شده بوده، و یکی دیگه یکی از خبرنگاران کرد خارج از ایران هستش که این خبرنگار کرد منبع خبرش 2 معلم در آموزش پرورش هستند. اما نکته بسیار مهم این وسط این هست که با پیگیری هایی که داره صورت میگیره، هم از طرف افکار عمومی و هم از طرف مقامات محلی، به نظر میرسه که پرونده نیستش که به سرعت بسته بشه، ندیده گرفته بشه. توی مصاحبه‌ای که دیروز دادستان عمومی استان کردستان در شبکه خبری کردستان داشته، اعلام کرده که پرونده به پزشک قانونی رفته و تا اعلام نتیجه پزشک قانونی در این مورد هیچ اظهار نظر رسمی مورد پذیرش قرار نمیگیره.
و این تا حدودی در تناقض هست با اون توییتی که خبرنگار روزنامه قانون کرده بود که مدعی شده بود که با یکی از پزشکان پزشکی قانونی صحبت کرده و اون تایید کرده که تعرض جنسی صورت گرفته، ولی اونطوری که به حال ما منبع خبرمون دادستان سنندرش هست و گفته که هنوز تکمیل نشده تحقیقات پزشکی قانونی و بعد صبر کرد که اون تحقیقات کامل بشه و بعد دید که آیا تعرض صورت گرفته و بعد برای صحنه سازی و پنهان کردن این داستان اون ریزش دیوار صورت گرفته.
خب این سوی ماجرا هم بچه‌هایی هستن که داشتن بازی می‌کردن با دنیا و اونها هم گفتن که دیدن، یعنی دنیا از بین اونها خارج شده که توپ رو بیاره و این اتفاق دقیقا افتاده براش. پرونده پیچیده‌ایه و توجه داشته باشیم که روستای بسیار کوچکی هست، روستای دور از خبری هست و خب معمولاً تا به حال ما همیشه مواجه شدیم با موقعیت‌های قضاوت‌های سریع و زودی که حالا بسیار هم شایعش گسترده شده. یه نمونه خیلی سادهش عکس دنیا، عکسی که روز اول منتشر شد، دختر بچه‌ی زیبای کردی رو نشون میداد که یک خروس یا مرغ در بغل گرفته به عنوان عکس دنیا مطرح شد و بعد مشخص شد که این عکس دنیا نبوده، دختر بچه‌ی زیبای دیگری عکس منتشر شد به عنوان عکس دنیا که بسیار متفاوت بود با اون عکس اولیه.
آره. ولی و رویا، یک نکته دیگه هم هست که ریزش دیوار در مدرسه هم به هر حال نکته تازه‌ای نیست در ایران. در نامه‌ای که نمایندگان مجلس 18 مهر نوشتن به دادستان کل کشور و خواستند که رسیدگی بشه به مدارس، اشاره شده که بجز دنیا ویسی، حالا اگر که علت مرگ رو ریزش دیوار در نظر بگیریم، 3 نفر دیگه هم در ایران به دلیل ریزش دیوار در مدارس کشته شدن.
ببین، اونطوری که در واقع مسئولان آموزش و پرورش و استان کردستان میگن، در این استان 2800 مدرسه وجود داره که 1000 مدرسه فرسوده است و 300 مدرسه در موقعیت خطرناک قرار داره. اینها آماریه که معمولا بعد از وقوع چنین اتفاقاتی اعلام میشه. اما نکته مهم نامه‌ای که تو بهش اشاره کردی، این 4 کودک هستند: فریبا چهاردیواری، دانش آموز روستای بجار منطقه دشتیاری چابهار که به دلیل ریزش دیوار مدرسه فوت کرده، حمید رضا گنوگزهی در بخش مرکزی شهرستان خاش و عبدالرؤوف شهروازی، همه به دلیل ریزش دیوار مدرسه آسیب دیدن یا جان خودشون از دست دادن.
خیلی ممنونم همکارم رویا کریمی مجدود با جزئیات تازه‌ای از پرونده مرگ دنیا ویسی، دختر بچه 7 ساله سنندجی. اما به سراغ یک گزارش دیگه بریم. سازمان پزشکان بدون مرز روز پنجشنبه 19 مهر ضمن تاکید بر وضعیت روانی وخیم و خطرناک پناهجویان و به ویژه کودکان در بازداشتگاه ناورو از دولت استرالیا خواست تا اونها رو از این بازداشتگاه خارج بکنه. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم هانا کاویانی.
بنابر گزارش سازمان پزشکان بدون مرز، سلامت روانی پناهجویانی که استرالیا آنها را در بازداشتگاه جزیره ناورو نگاه می‌دارد، به اندازه‌ای وخیم است که برخی کودکان به حالت اغما نزدیک شده و با خوردن و نوشیدن و حتی تکلم مشکل پیدا کردند. این سازمان یکی از چند گروهی است که به طور مستقل وضعیت پناهندگان در بازداشتگاه ناورو را ارزیابی کرده و به پناهجویان مراقبت‌های بهداشت روانی ارائه می‌داد، اما مقام‌های ناوروی از هفته گذشته قرارداد این سازمان را لغو کردند. بر اساس سیاست سختگیرانه مهاجرتی استرالیا، پناهجویانی که تلاش می‌کنند به آن کشور برسند، بازداشت شده و به 3 اردوگاه در پاپوا گینینو یا اردوگاهی در جزیره ناورو فرستاده می‌شوند. بیش از 1000 مرد، زن و کودک که گفته می‌شود بسیاری از آنها ایرانی هستند، در اردوگاه‌های پاپوا گینینو و ناورو زندگی می‌کنند و به آنها گفته شده که هرگز حق اقامت در استرالیا را دریافت نخواهند کرد. پول مکفان، مدیر اجرایی پزشکان بدون مرز، با اشاره به این وضعیت گفته که وخیم‌تر شدن وضعیت روانی این پناهجویان آشکارا به بی‌پایان بودن مدت بازداشتان‌ها ربط دارد. او همچنین به خبرنگاران در سیدنی گفته از میان پناهندگانی که تحت درمان سازمان پزشکان بدون مرز بودند، دست کم 78 نفر یا خودکشی کرده یا به فکر خودکشی یا صدمه زدن به خود هستند. پیتر داتن، وزیر کشور استرالیا، به این خبر تازه پزشکان بدون مرز واکنشی نداشته، اما 1 روز پیش از آن گفته بود که به نقل مکان این پناهجویان علاقه دارد، اما چنین اقدامی باعث می شود افراد زیاد دیگری به سفر خطرناک با قایق و ورود غیرقانونی به آبهای استرالیا تشویق شوند. پیتر داتن در بهار گذشته نیز گفته بود احتمال دارد صدها پناهجو به طور نامحدود در اردوگاه‌ها باقی بمانند، زیرا هیچ کشور دیگری مایل به پذیرش آنها نیست. استرالیا پیش از این سعی کرده بود با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای بازگشت پناهجویان ایرانی که درخواست پناهندگیشان رد شده به ایران به توافق برسد، اما وکلای پناهجویان می‌گویند ایران از قبول پناهجویان رد شده که برخلاف میلشان از دیگر کشورها اخراج می‌شوند سر باز می‌زند. مدافعان حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق مدنی در این جزیره‌ها بارها ابراز نگرانی کردند و در استرالیا نیز تاکنون بارها تظاهراتی علیه نحوه رفتار دولت این کشور با پناهجویان برگزار شده است.
گزارش هانا کاویانی رو شنیدی درباره آنچه که سازمان پزشکان بدون مرز منتشر کرده از وضعیت وخیم پناهجویان به ویژه کودکان در بازداشتگاه ناورو. اما از پناهجویان گفتیم، خبر دیگری داریم در این رابطه. جمهوری صربستان روز چهارشنبه اعلام کرده که معافیت ایرانی ها از دریافت ویزا برای ورود به خاک این کشور لغو میشه و از این به بعد ایرانی ها مثل گذشته برای ورود به جمهوری صربستان باید ویزا بگیرن. تابستون سال گذشته جمهوری صربستان تصمیم گرفت تا با هدف جذب توریست ویزا رو برای ایرانی ها لغو کنه. ایرانی ها از این تصمیم استقبال کرده و به صربستان سفر کردند، اما برخی دیگر به ایران باز نگشتند و در صربستان تقاضای پناهندگی کردند. این اتفاق دولت صربستان رو مجبور به اتخاذ این تصمیم کرده. در همین رابطه ساعتی پیش با بامداد اسماعیلی روزنامه‌نگار در آلمان و سازنده مستند تلویزیونی بلیت یک طرفه به تهیه کنندگی رادیو فردا گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که در جامعه ایرانی پناهجویان در صربستان بیشتر چه اقشار و گروهی رو دیده.
من در جمع دو بار صربستان بودم. دفعه آخر حدود 4 یا 5 ماه پیش برای ساخت همین مستندی که در رادیو فردا پخش شد و از همه قشرها میشه گفت اونجا ایرانی ها رو من دیدم، از همه سنین میشه گفت که اکثرا البته جوان بودن و بیشترشون هم مردهای مجرد، ولی در بین اونها خانواده بودن با بچه، زنهای تنها بودن، افرادی که یه ذره مسن‌تر بودن هم بودن. برای همین میشه گفت همه قشرها اونجا در واقع در کمپ‌های مختلف زندگی می‌کردن.
آقای اسماعیلی، شما به خاطر ساخت مستند بلیت یک طرفه به هر حال با ایرانی‌های زیادی صحبت کردید که در صربستان هستند. اصلاً ایده این که ایرانی‌ها به صربستان برند از کجا پیدا شده بود؟ یعنی شما در این گفتگوهاتون آیا متوجه شدید که اونها چرا صربستان رو انتخاب کردند؟
دلیلش کاملاً واضحه. اکثراً میگفتن به خاطر مشکلات اجتماعی و اقتصادی که در ایران هست، اینها دنبال یک راهچاهی بودن که بتونن از ایران بیان بیرون و وارد اروپا بشن. و بعد از اینکه ویزا برای ایرانی ها نیازی نبود، اینها این راه رو انتخاب کرده بودن و از طریق خیلی هم شنیده بودن که از این طریق راحت تر میشه وارد اروپا شد و گفته بودن که ما پس بلیت یک طرفه میخریم و میایم وارد صربستان میشیم و حالا یا اونجا میمونیم و یا بعدش سفرمون رو ادامه میدیم و میریم به اتحادیه اروپا. اکثرا میخواستن بیان به آلمان، ولی بعد متوجه میشدن که همچین آسون هم نیست، اونجور که فکر میکردن یا شنیده بودن نیست و دچار مشکلات بسیاری شده بودن. بارها و بارها رفته بودن، تلاش کرده بودن به اتحادیه اروپا برسن، به کرواتی یا بوسنی برسن، گرفته بودنشون و دوباره برگردونده بودنشون به صربستان.
آقای اسماعیلی، فکر میکنید که حذف ورود بدون روادید برای ایرانی ها به صربستان پیرو چه بوده؟ پیرو تعداد بالای پناهجوی ایرانی بوده یا اینکه این کشور زیر ساختارهای لازم برای پذیرفتن پناهجو رو نداشته؟
دقیقا دلیلش همین هست. اینها در واقع قصد داشتن که بیشتر توریسم به کشور خودشون بیارن، ولی بعد با تعداد بالای مواجه شدن از مهاجرین ایرانی که اومده بودن به صربستان، دولت رسما اعلام کرده که این اقدام به خاطر سوء استفاده برخی از ایرانیان انجام شده و ویزا رو برداشتن و آمار رسمی در واقع وجود نداره چقدر تا حالا ایرانی اومدن بعد از این جریان. امروز من با دفتر اینفوپاک صحبت میکردم، یک دفتری هست که از طریق سازمان ملل حمایت میشه و به پناهجویان اونجا در بلگراد کمک میکنه و گفتن که حد زده میشه در این یک سال اخیر حدود 40,000 ایرانی به صربستان اومدن. چقدر از این 40,000 تا دوباره برگشتن به ایران هیچ آماری در این مورد نیست و صربستان هم اعلام کرده که در سال 2018 حدود 1,100 ایرانی اونجا تقاضای پناهندگی کردند. کلن در صربستان اینم شاید بد نباشه بدونین حدود 4,000 پناهجو هستند، بنابراین یک چهارم پناهجویان در صربستان ایرانی ها هستند.
آقای اسماعیلی، با توجه به نوع فعالیت شما در صربستان به عنوان یک ناظر، چقدر پرونده های موفق دیدید از پناهجویان ایرانی و فکر میکنید به لحاظ قانونی چقدر این شانس وجود داره برای اونها که در حال حاضر در صربستان هستند که بتونند از اون کشور خارج بشن یا در کشورهای دیگه پناهندگی بگیرند؟
ببینید، من با کسانی که صحبت کردم هیچ کس، یعنی حتی من یک نفر رو پیدا نکردم که بگه من میخوام در صربستان بمونم. همه قصد داشتن که از اونجا خارج بشن و به اتحادیه اروپا بیان و گفتم اکثرا هم میخواستن، تقریبا میشه گفت 90% میخواستن به آلمان بیان. بنابراین کسی اونجا اصلا نمیخواست تقاضای پناهندگی بکنه و با کمیساریای عالی پناهجویان هم که من صحبت کردم گفتن که شانس قبولیشون در صربستان بسیار بسیار پایین هستش. بنابراین خود اونها از اول میدونن که چون اونجا شانسی ندارن باید به مسیر راهشون ادامه بدن و یک جوری حالا هر جور که شده وارد اتحادیه اروپا بشن.
گفتگو با بامداد اسماعیلی، روزنامه نگار در آلمان و سازنده مستند تلویزیونی بلیت یک طرفه به تهیه کنندگی رادیو فردا رو شنیدید. درباره لغو ورود آزاد و بی ویزا برای ایرانی ها به خاک جمهوری صربستان در پی ورود پرتعداد ایرانیانی که به این کشور رفتن تا بتونن پناهندگی از اتحادیه اروپا دریافت کنند.
الو، رادیو فردا. آیا آقای احمدی نژاد
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
یارانها برای ما خیلی کمک کرد، حکومت نمیخواد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00402-21-12-21-12.
ساعت 2:26 است در ایران. همچنان همراه مجله نیمروزی از رادیو فردا هستین. در آخرین دقایق مجله نیمروزی مثل هر روز با یکی از همکارانم از بخش شبکه‌های اجتماعی همراه میشیم. الان هم سیاوش سعادتیان همراه با من در استودیو است تا با هم نگاهی بندازیم به داغ‌ترین ترندهای 24 ساعت گذشته در این شبکه‌ها در پلتفرم‌های مختلف شبکه‌های اجتماعی. سیاوش سلام می‌کنم به تو.
سلام سمیرا و سلام به شنوندگان رادیو فردا.
سیاوش، یکی از هشتگ هایی که خیلی داغ بود در توییتر روز گذشته و حتی روز، یعنی در دو روز گذشته، هشتگ زندگی در تبعیض بود. برامون از این هشتگ بگو چه مواردی اشاره شده درش.
بله، این هشتگ در واقع اشاره داره به حمایت از بهائیان در ایران و مشکلاتی که بهائیان در ایران با اون روبرو هستن. هشتگ های در واقع توییت های زیادی منتشر شده که من چند روش رو انتخاب کردم. شینر در توییتی نوشته: تصور کن یک سال تلاش کنی، هدفت و شاید آرزوت کسب رتبه خوب تو کنکور و ادامه تحصیل تو یکی از دانشگاه های خوب کشور باشه. رتبه رو کسب کنی، خودت رو یک قدمی آرزوت ببینی و درست تو لحظه‌ای که فکر میکنی نتیجه تلاشت رو گرفتی، خبر منع تحصیل به علت عقیدت رو مثل پتک بر سرت بکوبن. کاربر دیگری به نام سمیرا توییت کرده: صمیمی‌ترین رفیقم در راهنمای دبیرستان بهایی بود. همیشه کمی از من جلوتر بود. او فوق‌العاده باهوش بود. به کنکور رسیدیم و همه چیز تمام شد. من رفتم دانشگاه، او ماند خانه و همه چیز عوض شد. اشاره‌ای بود به اینکه بهاییان نمیتونن در دانشگاه ادامه تحصیل بدن. همچنین بشیر نوشته: همکارم با تعجب پرسید مگه میشه شما رو دانشگاه راه نمیدن؟ اون وقت سربازی باید برید؟ بله باید برویم. زندگی در تبعیض. و آتش نوشته پدرم از نوجوانی کار میکرد. 30 سال در حرفه شرافتمندانه تلاش کرد و حتی یک بار شکایتی از جایی و کسی نداشت. چند سالی است با کارش خداحافظی اجباری کرده چون اطلاعات محل کسبش را پلم کرده. چون بهایی است به همین راحتی و تلخی. اینها چند تا از توییت هایی بودند که در ارتباط با هشتگ زندگی در تبعیض در حمایت از بهائیان منتشر شده بود. هشتگ دیگه ای هم هست، نمیدونم وقت داریم یا نه،
خیلی کوتاه سیاوش،
در مورد صربستان و توجه کاربران به لغو معافیت ویزا که من خیلی کوتاه دوتا از اونها رو میخونم. کاربری به نام آسان بگرد نوشته راستش بعد از خوندن این خبر به این فکر کردم که چرا برخی ها همیشه قصد دارن تا به هر نحوی شده مهاجرت کنن، غافل از این که راه را برای آن کسی که قصدش از سفر به صربستان تنها گردشگری است ببنده است. و میرا نوشته آخه میدونید ایرانی ها دوست دارن سرگردان شوند و کشور و خانواده و عزیزانشان را رها کنند و بنوند مثلا به صربستان، که طعنه ای بوده به این که گفته شده که مردم به صربستان میرن برای این که تفریح بکنه.
خیلی ممنونم، همکارم سیاوش سعادتیان بود. من فقط یک نکته تکمیلی رو اشاره کنم، اون هم این که بهایان میتونن کنکور بدن اما در زمان ثبت نام در دانشگاه باید مذهب رو به عنوان شیعه بپذیرن، که خب این کار رو انجام نمیدن و از تحصیل در دانشگاه باز میمونن. ممنونم که در مجله نیمروزی پنجشنبه 19 مهر من رو همراهی کردید.